27 مهر 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده ید رسید به روایات قاعده ید. در روایات قاعده ید اولین روایت، روایت حفص ابن قیاس بود. روایت حفص ابن قیاس رو خدمت شما خوندیم. ملاحظه فرمودید روایت از لحاظ سند ضعیف بود به قاسم ابن محمد اصفهانی. و اما از حیث دلالت 3 فقره داشت. فقره اولا سوال می کرد آیا من وقتی مالی را در ید کسی می بینم می توانم شهادت بدهم که مال ملک اوست؟ فرمودن نعم. پرسید شهادت بر ید بدهم یا شهادت بر ملک بدهم، به خاطر اینکه من نمیدونم مالش است. فرمودن نه، شهادت به ملک بده. این روایت رو فقره اولاش رو با هم بحث کردیم. ملاحظه فرمودید ما عرض کردیم این یدی که در اینجاست ید بلا منازع چیست؟ مؤکد است. یعنی یدی که 20 سال 30 سال مال در ید کسی بوده باشد، به انواع و اقسام تصرفات، انواع و اقسام تصرفات رو درش کرده است و نزاعی هم درش نیست، این میشه ید مؤکد. گفتیم به این ید مؤکد بله قدمای اصحابم فرموده اند که میتواند شهادت به ملک بدهد. لکن یه ید دومی وجود داشت و اون ید غیر مؤکد بود. آیا به ید غیر مؤکد با فعلیاً مال رو در دست کسی میبینیم؟ به محض اینکه فعلیاً مال در یدش است آیا می توانیم شهادت به ملکش بدهیم؟ بعضی گفته بودن بله ظاهر روایت همین است. ما مناقشه کردیم گفتیم نه، ظاهر روایت این نیست و این روایت هم دلالت بر این که به ید غیر مؤکد بتوان شهادت داد ندارد، مضافاً علی ضعف روایت که سندش ضعیفه. ثم میرسیم به فقره دوم روایت. فقره دوم ید مؤکد، بله یکی طولانی بودن زمان، زمان بلندی است. 2 منازع ندارد. 3 اقسام تصرفات را انجام داده است، این میشه ید مؤکد. در مقابل ید غیر مؤکد که زمانش کوتاه است و اقسام تصرفات را هم انجام نداده است و منازع هم دارد. خب این فقره اولای روایت بود. فقره دوم روایت فقال له ابو عبد الله افیهل الشراء منه، آیا میشه ازش بخری؟ حفص گفت قال نعم. البته تو روایت کافی سائل یه شخص دیگریست غیر حفص. تو روایت فقیه و اینا خود حفصه. قال نعم. فقال ابو عبدالله فلعله لغیره. چجوری پس تو میتونی بخری؟ شاید مال غیر باشه. فمن اين جاز لك ان تشتري ويسير ملكا لك؟ از کجا جایز است که تو بخری و ملک تو میشد؟ و بعد از ملک تقول بعد الملک هو لي و تحلف علي. خب بعد اینکه خریدی میگوی مال منه و برش هم قسم میخوری. ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك. اما جایز نیست بگوی مال قبلیه هست. تو از او خریدی مالک میشی، اما نمیتونی بگوی مال اون است. این میشود چه آقا؟ عبارت دومی که بله در این روایت وجود داره. این روایت میفرماید که جایز است که شما از ذلیت مال رو بخرید. استدلال کرده اند برای جواز شهادت بر طبق ید به حلیت شراء از ذلیت. همون جور که میشه ازش بخری، از ذلیت میشه بخری، به همون کیفیت هم میتوانی شهادت بدهی که ملک اوست. خب این را استدلال کرده. پس ببینید استدلالی که در روایت هست این است که چجوری میشه ازش بخرید؟ همون گونه ای که شراعش جایزه میتوانی از ذلیت مال رو بخری، به همون کیفیت هم میتوانی شهادت بدهی که چیه؟ که ملکش. ذلیت خب به این اشکال کرده. و اون اشکال این است که شراء توقف بر ملکیت عین ندارد. ما می توانیم مالی را از یه عده‌ای بخریم در حالی که اونا ملکشون نیست، بلکه شراء متوقف است بر ملکیت تصرف. ببینید دو تا مطلب است، یه ملکیت عین است یه ملکیت تصرف، و این دو تا نسبتشو عام و خاص من وجه است. یه وقت کسی شیئی رو مالک است، تصرف هم درش میکند، مالک تصرفش هم هست. اخرا این صورت جمعش. خلاف این طرف، شیء رو مالک نیست اما مالک تصرفاتش. چرا؟ به خاطر این که ولیست. ولی مال ملک صغیره، لیکن این ولیشه، تصرفات به عهده اوست. یا وکیله، توجه فرمایید، یا متولیست، تصرف میتوند بکند اما مالش نیست. پس این تفاوتی که ملکیت تصرفات رو دارد اما ملکیت عین ندارد. اون طرف کسی که ملکیت عین دارد اما ملکیت تصرف ندارد، مثل محجور. کسانی که محجورند، حالا چه حجری که شرع قرار داده است چه حجری که حاکم شهر قرار بدهد، کسی رو محجور کند از تصرف در اموالش. وقتی که کسی محجور شد مال دارد، نمیتوند تصرف کند. خیلی خوب، اونی که شرا از او جایز است، شرا از کسی جایز است که مالک تصرف باشد. لذا شما از محجور نمیتونید چیزی بخرید. کسی که مالک تصرف است، شرا ازش جایز است، ولو مالک عین نباشد. مثل اولیا، مثل وکلا، مثل متولین شرعی میتونید از اینا بخرید، ولی اینا هیچ کدوم مالک نیستن. پس جواز شرا منوط به ملکیت تصرف است، نه ملکیت این. ذل یدم الان چیه؟ متصرفه دیگه. ذل ید متصرف است، مالک تصرف است. پس شرا ازش چیه؟ جایز است. لکن این ربطی به ملکیت عین ندارد. بنابراین نمیتونی به ملکیت عین شهادت بدهی. متوجه شدی؟ استدلالی که در روایت میگد که آقا تو از این مال کل، از این ذلیت میتونی بخری. بعد که خریدی مالت شد، میتوانی اعلام کنی ملک من است. و حتی اگر با کسی نزاع پیدا کردی، میتوانی قسم بخوری که این ملک من است. خب چجوری؟ تو از او خریده ای، قسم میخوری که ملک توست، ادعا میکنی انه لی، مال من است، و برش هم قسم میخوری، ولی نمیتونی بگوی ملک اوست و شهادت به ملکیت او بدهی، ملکیت شخص قبلی. این استدلال اشکال کردن، ناتمامه. چرا؟ چون شرا منوط به ملک عین نیست، منوط به ملک تصرف است. اما شهادت که میخوای بدی، شهادت بر تصرف که اشکالی ندارد که. سوال شهادت بر ذلیت بودن نیست که شهادت بر تصرفه. سوال این است میتوانم شهادت به ملکیت متصرف ذلیت بدم؟ تو روایت گفت بله میتونی بدی. چرا میتونی بدی؟ گفت به خاطر که میشه ازش بخری. اجا میفرماد این استدلال رو، این اشکال رو برش کرد. درست شو؟ از این اشکال دو تا جواب داده شده است. جواب اول مولا آقای عاشق مندوسین رضوان الله تعالی علیه. آقای عاشق مندوسین میفرمایند آقا مورد این روایت به قرینه صدرش، خب کسی که مال به یدش است یعنی متصرف، کسی که ذل ید است ادعای ملکیت میکند و الا احتیاج به شهادت نداشت. متصرف که متصرف است، شهادت نمیخواد که. متصرفیش که متصرفه. حالا بعد تصرف میگه این مال ملک من است، یدعی الملکیه. وقتی ادعای ملکیت میکند این احتیاج به شهادت داره. خب وقتی که ادعای ملکیت کرد، ادعای ملکیت با این که ولی باشد یا وکیل باشد یا چی متولی باشد که جور در نمیاد که. پس نمیتواند اینا باشد. توجه فرمودید؟ ببینید ذلیت اینجا ادعای ملکیت میکند. از کجا آقای عاشق ممدو حسین ادعای ملکیت میکنه؟ میگه به خاطر اینکه از تو شما میخواد که بیای شهادت بدی که ملکش هست. والا برای چی داره میگه بیا سوال میکنه به من، میگه بیا شهادت بده به ملک من، برم یا نرم؟ خب پس ذلیت یدعی الملکیت، وقتی کسی ادعای ملکیت مالی رو کرد، خب دیگه با ادعای ملکیت که نمیتوند بگد من بر این مال ولایت دارم، ولی هستم. ملک با ولی ولایت جمع نمیشد، با تولیتم جمع نمیشد، با وکالتم جمع نمیشد. تو برای خودت داری میفروشی یا برای موکلت داری میفروشی؟ نمیتوند بگه هم مال خودمه هم مالی موکلم، کل مال. توجه میکنی؟ این بنده خدا وقتی که شهادت رو مطالبه میکند از شخصی متصرف، ذلیت یدعی الملکیت، وقتی ادعای ملکیت داره با ادعای ملک تصرف جمع نمیشد، بنابراین فرمایش امام تمام میشد. چون اشکال این بود که ذلیت متصرف است و بی منوط است به چی؟ به چه بفرمایید؟ ملکیت تصرف. آقای عاشقمند حسین میگه نه، این قصه ملکیت تصرف نیست، ملکیت عینه. توجه فرمودی؟ بنابراین فرمایش امام دال بر مطلوب است، یعنی ملکیت عینش ثابت می شد. وقتی ملکیت عینش ثابت شد، شما می توانی شهادت بدهی بر چی؟ بر ملکیت عین. توجه فرمودید؟ این جواب آقای عاشق ممدو حسین. خیلی خوب، این یه جواب. ما جواب دومی هم داریم. جواب دوم چیست؟ جواب دوم که شاید از جواب آقای عاشقمند حسین هم قوی تر باشد این است که استدلال امام بر اساس این روایت اختصاص به شرا ندارد، بلکه ملاحظه بفرمایید مجموع این جمله فمن عین جاز لک ان تشتریه، از کجا تو میتونی بخری این مال را، و یسیر ملکن لک، و بعد اینکه خریدی میشه ملک تو، ثم تقول بعد الملک، بعد از ملکت که شد چی میگوی؟ میگوی هو لی، مالی منه، ملک من است، و تحلف علی، قسمم برش میخوری. اگر منازعی پیدا شد، کسی ادعا کرد که ملک اوست، میگوی مالی من است، من خریدم، من به خدا قسم خریدم، قسم میخوری برش که ملک توست. اون وقت ولا یجوز ان تنسبه، اما جایز نیست برای تو نسبت دادن این مال الا من صار ملکه من قبله الیک، اما نمیتونی نسبت بدهی به او کسی که تو ازش خریدی که ملک اوست، ملک تو در اثر شراء از اوست. خب ملکیت اوست که به تو منتقل شده، چجوری تو میتونی ادعای ملک بکنی؟ اما او نمیتوند ادعای ملک بکنه. توجه فرمودید مجموع این جمله را امام دارند ازش استفاده میکنند. خیلی خوب، یعنی چی؟ وقتی میفرمایند که یسیر ملکن لک، ملکیت برای شما چه میارد؟ استبداد در تصرف. وقتی مالک شدی هر کاری بخوای میتونی باش بکن. شما استبداد در تصرف یعنی استقلال در تصرف داری. کسی دیگه نیست به تو بگه چی کار بکن چی کار نکن. چهار دیواری اختیارش با توست. شما استقلال در تصرف داری و تصرف درش میکنی و سیطره برش پیدا میکنی. مراد این است که امام میفرماین و یسیر ملکن لک، مراد ملکیت عرفیه نیست. ببین، بنابراین وقتی که مستقل در تصرف شدی و سیطره برش که پیدا کردی، میتوانی که اونو به خودت نسبت بدهی و بگویی چی؟ ملک من است. و برشم چی؟ قسم بخوری؟ خب بله میتونی. خب بنابراین وقتی میتوانی تو قسم بخوری و بگویی ملک من است، خب چرا نشود که برای او قبلیه بری شهادت بدهی و بگوی ملک اوست؟ چون ملکیت از او به تو منتقل شده است. بنابراین اگر ما گفتیم که می توانی بروی و شهادت به ملک بدهی، خب توجه بفرمایید، خب اگر این باشد که استبداد و استقلال در تصرف باشد، خب این استبداد و استقلال در تصرف این نمی شود مگر به ید مؤکده. به ید غیر مؤکده استبداد در تصرف نمی شود. یه حکومتی که بنیادش سست است، حاکم نمیتواند استبداد پیدا کند. اون وقتی استبداد به رأی پیدا میکند که پایه های حکومت خودش را محکم میبیند. مادام که شله، مجبور است با دیگران چیکار کند؟ مماشات کند. اما اون وقت که صفر شد، نه دیگه، اون وقت استبداد زایش پیدا میکنه. قصه ملکم همین است، یدم همین است. ید غیر مؤکد استبداد ندارد. ید وقتی مؤکد شد استبداد میاد. توجه فرمودی؟ خب ما اینو قبول کردیم اگر یادتون باشه. گفتیم ید مؤکد رو میتونی بر طبق شهادت بدی و ملکیت. کلام در ید غیر مؤکد. فارق بین ید مؤکد و ید غیر مؤکد هم آقای معنوی گفتند. چه بود؟ سه تا فرق داشت. ید مؤکد طولانی است، در مقابل ید غیر مؤکد که مدتش کوتاه. ید مؤکد انواع و اقسام تصرفات را در مال کرده است. در ید غیر مؤکد انواع و اقسام تصرفات نیست. درسته؟ بنابراین بله، ید مؤکد با ید غیر مؤکد با هم چه پیدا میکند؟ تفاوت پیدا میکند. اینجا میگه تو قسم بخوری بگویی ملک من است، من استبداد و استقلال در تصرفات دارم و سیطره دارم، این میشد چه بفرمایید؟ ملکیت. مراد این ملکیته. خب این ملکیت بله همون ید مؤکد است. ید مؤکده رو گفتیم میتونی بری و چه بدی؟ شهادت به ملک بدهی. اما ید غیر مؤکد محل کلام ما بود. به عبارت دیگر، خب توجه بفرمایید، آیا جایز است شراء خرید و بعد این که مال منتقل به شما شد، بعد از شراء داخل در ملک شما بشه، تصرف درش کنی به انواع تصرفات و بعد از مدت طولانی که شما اقسام تصرفات رو در این ملکی که خریده ای کردی، اگر مدعی پیدا کردی، یکی از راه رسید گفت مالی منه، شما می توانی اینو به خودت نسبت بدهی؟ توجه فرمودی؟ با این که در نسبت که بگوی مالی منه اخذ شده است قطع به نحو موضوعیت، یعنی اونجایی که قطع موضوعی داری که ملک توست میتونی بگوی مال منه. اگه قطع موضوعی نداری که ملک ده که نمیتونی بگوی مال منه. چرا؟ چون اگه قطع نداری میشه قول به غیر علم. خب و قسمم نمیتونی برش بخوری وقتی نمیدونی مالت هست یا نه. خیلی خوب، پس در قسم خوردن بر شیئم قطع به نحو موضوعیت درش اخذ شده است. یعنی باید قطع داشته باشی که مال ده تا بتونی قسم بخوری. خب حالا وقتی که جایز است که به خودت نسبت بدهی و برش هم قسم بخوری که ملک توست، به همون کیفیت هم میتوانی شهادت بدهی که ملک چیه؟ ملک قبلی بوده است. توجه فرمودی؟ این استدلال و فرمایش امام است. خب این استدلال میپذیری؟ بله درست، اشکالی هم نداره. الا توجه کنید که این بفرمایید که ملکیتی که اینجا دارد میگد، این ملکیت از ید مؤکده آمده است، نه از ید غیر مؤکد. بله ید مؤکده را شما میتوانی شهادت بر ملک بدی. اصحابم گفتن میتونی شهادت به ملک بدی، نه اصحاب، عامه هم حتی میگفتن میتونی شهادت به ملک بدی. توجه فرمودی؟ ید ید مؤکده باشد مورد پذیرش است. کلام در ید غیر مؤکد بود که آیا ید غیر مؤکد را میتونی شهادت به ملک بدهی؟ گفتیم نه. اینجا شرا رو که امام میگه جایز است ازش بخری، میگم این جواز شرام جواز شرایی است از کسی که صاحب ید مؤکد است. ید مؤکد مدت طولانی 30 سال دست اینه، اقسام تصرفات هم کرده است و بلا منازعه، هیچ کسی باش نزاع نداره، این میشه ید مؤکد. این ید مؤکد را میتونی شهادت به ملکیتش بدهی؟ بله بله میتونی. میتونی از صاحب این ید مؤکد بخری شرا کنی؟ بله. می توانی شرا کنی. اما هر کدوم از این سه تا که بدون گفتیم اگر نباشد، یعنی مدت ید طولانی نیست، چند سباهیه دستش، اقسام تصرفات را نکرده است در این ملک، من هدم و بناء. توجه فرمودید، خود روایت داشت که هدم کند بسازد، اقسام تصرفات را نکرده. سه، منازع. منازع نداشته باشد. اگر این متصرفه یکی هم باش چیه؟ نزاع داره. یکی هم هست میگه نه آقا مالی این نیست، مالی منه. خود که ید مؤکد نیست. از همچه یدی هم میشه خرید؟ نه. خب پس بنابراین استدلال جواز شرا قبول داریم. جواز شرا دال بر ملکیت است. اگر شرا ازش جایز باشد، به حیث که به شما منتقل بشد، وقتی به شما منتقل شد میگوی مالی منه، قسم میخوری که مالی منه. خب این جواز شرا و این انتقال ملکیت به شما و این که شما قسم میخوری ملک من است در مقابل مدعی که بعد 20 سال پیدا کردی، اینا این ملکیت شما از کجا اومد؟ از اون اومد، چون شما از اون خریدی. حصول ملکیت برای شما فرع ملکیت اوست. اگر یه وقت ثابت بشد او مالک نبوده، او اختلاسگر بوده است، یا او بفرمایید که مال وقفی را به نام خودش ثبت داده است، یا انفال را بله بفرمایید تصرف کرده است و به اسم خودش ثبت داده است، اگر ملکیت او باطل بشد، لا محاله ملکیت شما هم چی میشد؟ باطل میشد دیگه. یعنی اگر گفتن آقا این آمده منابع عمومی، در فقه اسمشو میگذاریم چی؟ انفال. آقایون میگن منابع عمومی. خب اگر آمده منابع عمومی را رفته با پلوتیک با حق بازی سند گرفته است، و الان این را که سند گرفته آمده به شما فروخته، خب اگر ملکیت او باطل اعلام بشد، سند او باطل بشد، لا محال ملکیت شما هم چی میشه؟ باطل میشه. برمی گردد به چی؟ به اموال عمومی، به منابع عامه، به انفال. خب شما اینجا یه پولی داده، درسته؟ خلا پولت محفوظه، میتونی بری پولت رو چکار کنی؟ بگه جستیش؟ بله برو پولت رو بسو. اگه هم نجستیش که پولت رفته سوخته. جو برمودی؟ اگر ملکیت مالک اول باطل بشد، اونی هم که ازش خریده است، لا محال ملکیتش باطل میشه. اما اگر ملکیت شما صحیح است، به ملکت منتقل شده، برش هم قسم میخوری، معلوم میشه او کسی که قبل شما بوده اونم ملکیتش درست بوده که از او به شما منتقل شده. پس بنابراین میتونی قسم بخوری که چی؟ ملک اوست. این استدلال امامه. این استدلال درسته، مناقشه‌ای درش نیست، لکن استدلال تمام است علل یدل مؤکد. ید مؤکد باشد این استدلال تمام، اما اگر ید غیر مؤکد باشد، نه، استدلال تمام نیست. و ما ید مؤکد رو که پذیرفتیم، اصحابم پذیرفته اند ید مؤکد را، قدمای اصحاب، عامم حتی پذیرفتن ید مؤکد را. کلام در ید غیر مؤکد است. آیا به ید غیر مؤکد میتوانی شهادت بدهی در ید اوس؟ بله.
میتونی شهادت بدهی ملکش است؟
نه نمیتونی.
اینو ما گفتیم، پس فقره دوم را هم میپذیریم، لکن بناءً علی دلالت روایت بر ید مؤکده. اما دلالت روایت بر مطلق ید، مطلق که میگم یعنی ید غیر مؤکدم برد توش، آیا ید غیر مؤکده را هم میگیرد؟ نه نمیگیرد. اینم عبارت دوم فقره، بفرمایید چی؟ فقره دوم روایت. الباقی میموند فقره سوم روایت. فقره سوم روایت این بود، فرمود که ثم قال ابو عبدالله لو لم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوق. این فقره چی میخواد بگه؟ طلب شما امرو روز اولمونه، حالا همینقدر دیگه تا آروم آروم بیام مثل این ورزش کار رو داغ بشیم، امرو کافیه. چه دوری؟ امام استدلال به شرا فرمود، دلیلش این نیست. امام فرمود میشد شهادت بدی به ملکیت، و دلیل و علی ذلک این که شرایش جایزه، میتونی بخری و ثم بعد خرید ادعای ملکیت بکنی، ثم بعد ادعای ملکیت قسمم برش بخوری. خب این ملکیت تو ناشی از ملکیت اوست، پس میتونی شهادت به ملکیت بدهی. این استدلال امام. خب ببینید، نه میخواد بگه میتونی شهادت به ملکیت بدهی، میگه بله میتونی شهادت به ملکیت بدهی. بعد این میگه آخه من نمیدونم مالشه، شهادت به ملک قطع موضوعی میخواد، علم باید داشته باشی. میگه من که نمیدونم مالی اینه، یه وقت در یدشه. و وقت امام میگه چه جوری میشه ازش بخری؟ همون جور که میشه ازش بخری، همون جورم میتونی شهادت به ملکیتش بدهی. و صلی الله علی محمد و آله.